از آن همراه همچنان با بررسی موضوع انعکاس سیمای نورانی پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم ختم مرتبت در آینه ادبیات پارسی در خدمت شما هستیم و یکی از مسئله هایی که مورد پرسش و سوال در دایره های ادبی است این است که آیا همه عارفان و ادیبان پارسیگو به یک شیوه و سبک پیامبر اعظم را تفسیر کردند؟ که در پاسخ به این پرسش باید گفت با توجه به گفتار و کلام عارفان در آثار منظوم و منصورشان در میابیم که هر یک از آنها به نوعی و بر اساس احوال و تجربات خاص خود پیامبر اکرم را ستایش کردند. از جمله ساختار اصلی حکایات و تمثیل هایی که مولانا جلال الدین بلخی در مثنوی معنوی و دیگر آثارش که به ساحت مقدس پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم اشاره دارد به این شکل است که با پیشزمینی ذهنی مخاطب در قلمرو عرفان سازگاری و تناسب دارد که تنها اشاره کوچکی کافی است تا خواننده را متوجه منظور اصلی شاعر و عارف بسازد و ذهن و نگاه خواننده را با شاعر همسو و همسان نماید، چرا که اعتقاد و باور به نورانیت و معنویت پیامبر صلی الله علیه و سلم در لابلای احوال و تجربات همه نسل‌های پس از اسلام در جریان بوده و هست. در نتیجه مولانای روم در چنین پیشزمینی خواننده و مخاطب خود را نسبت به خود همسان ساخته است و مفهوم تمثیلی حکایت ها و متیه های او از پیامبر صلی الله علیه و سلم عبارت است از اینکه گروهی از سالکان طریق در وادی هولناک جهان مادی دچار مهلکه ها و مباحات طریق می شوند و با رهنمود پیر راهدان که همان رسول گرامی اسلام برای هر یک از مسلمانان است به آبشخور معنویت یعنی فیوض رحمانی راه می‌یابند. بسیاری از مردم در جامعه های آن روز اسلامی از کسانی بودند که در بند مادیات و ظواهر دنیوی گرفتار شده بودند و به ناگزیر ملاک و معیار شناختشان نیز مادی بود. به طور کلی باید گفت که قصه و حکایت ها در نزد مولانا نمونه واقعی شاهد زنده است که با آن مخاطب را از تردید در صحت مدعای خیش بیرون می آورد و با طرح حکایت ها در واقع نمونه تحقق یافته از مدعا را برای مخاطب قابل کشف و رویت می سازد. با ذکر این مطلب می رویم به سراغ آثار از مولانای روم در وصف پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم.
در دل و جان خانه کردی عاقبت، هر دو را دیوانه کردی عاقبت. آمدی کآتش در این عالم زنی، وا نگشتی تا نکردی عاقبت. ای ز عشقت عالمی ویران شده، قصد این ویرانه کردی عاقبت. من تو را مشغول می کردم دلا، یاد آن افسانه کردی عاقبت. عشق را بی خویش بردی در حرم، عقل را بیگانه کردی عاقبت. یا رسول الله ستون صبر را استن حنانه کردی عاقبت. شمع عالم بود لطف چارگر، شمع را پروانه کردی عاقبت. یک سرم این سوست یک سر سوی تو، دو سرم چون شانه کردی عاقبت. دانه بیچاره بودم زیر خاک، دانه را دردانه کردی آقابت. دانه ای را باغ و بوستان ساختی، خاک را کاشانه کردی آقابت. ای دل مجنون و از مجنون بتر، مردی و مردانه کردی عاقبت. کاسه سر از تو پر، از تو تهی، کاسه را پیمانه کردی عاقبت. جان جانداران سرکش را به علم عاشق جانانه کردی. شمس تبریزی که مر هر ذره را روشن و فرزانه کردی آقابت. روشن و فرزانه کردی.
همچنان با گفتار ادبستان از صدای خراسان در خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند هستیم و در این لحظات از استاد الهی قمشه‌ای، دانشمند معروف، پیرامونی بازتاب سیمای حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم در ادبیات پارسی مطلب‌های را با هم می‌شنویم.
صحبت عقل و خرد بکنیم، یه شعر از نظامی میخونن، یه شعر از مولانا میخونن، اینا که عقل کاری نیست و عقل در شرحش چو خر در گل بخوف، شرح عشق و عاشقی هم عشق بود. این داستانی نیست، اونها یه عقل منظورشون چیز دیگه است. شما اگر که زبان و مصطلحات اهل معرفت رو باش انس بگیرین میفهمید که این عقل اون عقلی نیست که سلطانه. عقل سلطان قادر خوشخوست، سنایی که خودش اولین پیشرو به عارفانه، عقل سلطان قادر خوشخوست، آن که سایه خداش خوانند اوست. یعنی اصلا سایه خدا عقله، ظل الله همون عقل در روی زمین. اینا مخالف عقل نبودن، منتها عقل رو وقتی انسان در استخدام هواهای نفسانی میگیره و تبدیل میشه به کیاست و تدبیر و نقشه چینی و نمیدونم تدبیر بکنیم که به چه ترتیب اینو از میدون در بکنیم، اونو از میدون در بکنیم. الان خیلی عقلا تو عالم زیادن، حواسش اینه که این شرکت ما اگه بخواد باشه اون شرکت نباید باشه، بریم به کیفیتی اون شرکت رو سر به سر نگونش بکنیم، بعد نقشه میچینن، عقلشون رو به کار میگیرن. این عقل نیست، اون عقلی است که به قول نظامی گفتش که خرد شیخ و شیوخ رای تو بس. خرد اصلا شیخ و شیوخه، از او پرسان چه میخوایی، نه از کس. نظامی که انقدر در نعت پیغمبر شعر گفته، تقریبا حالا غیر از اینکه همه نظامی اینطور هست، به اختصاص در اول هر یک از این پنج منظومه به تفصیل هم در اوصاف پیغمبر و هم در معراج او سخن گفته. و من چون این اشعار رو کم و بیش خوندم، حالا بعضی اشعارش انتخاب میکنم امروز میخونم براتون. در مخزن الاسرار 4 نعت جداگانه داره که تخته اول که الف نقش بست بر در محجوبه احمد نشست، بعد نعت دیگر همطور، نه ای تن تو پاک در از جان پاک، روح تو پرورده روحی فداک. پیغمبر روحش پرورده روحی فداک، ناز پرورده بود، حالا آورده بودنش اینجا با ابو لهب سر کله میزد، خیلی ناز پرورده بود. هر جا رفته بود گفته من فدای تو، من قربان تو. روحش پرورده بود، یعنی میگن ناز پرورده، ناز پرورده بود پیغمبر، برای اینکه هر کی اسمش رو شنیده بود گفته بود روحی فدا، روحی فدا، روح من فدای تو، روح تو پرورده، روحی فداک. و در اول خسرو و شیرین محمد کافرینش هست خاکش، هزاران آفرین بر جان پاکش، چراغ افروز چشم اهل بینش، تراز کارگاه آفرینش. در لیلی و مجنون اونجا باز هم معراج پیغمبر رو مفصل بحث کرده، ای نقش تو معرج معانی، معراج تو نقل آسمانی، جبریل رسید توق در دست، که از بحر تو آسمان کمر بست. امشب شب قدر توست، بشتاب قدر شب قدر خیش دریاب. و اشاره میکنه که پیغمبر قدم به قدم و قطر بر قطر و قطره به قطره تمام عوالم رو طی کرد.
شنوندگان عزیز و ارجمند، شما گفتار نوبتی از سلسله ادبستان را از صدای خراسان شنیدید. سپاس که همراه ما بودید و با صلوات بر محمد و آل محمد از حضور شما مرخص می شویم. انشاءالله که بتوانیم در برنامه آینده نیز در خدمت شما عزیزان باشیم. تا آن زمان خداوند نگهدارتان.
خبرم رسیده ایم شد یار خواهی آمد سر من فدایی را سوار خواهی آمد سر من فدایی را سوار خواهی آمد
همراهانی گرامی آنچه که شنیده تکرار ادبستان بود همکنون قندی پارسی را خواهید شنید.
شکر شکن شوند همه توتیان هند زین قند پارسی که به بنگاله می رود. برنامه از گروه فرهنگ رادیو تاجیکی صدای خراسان. بسم الله الرحمن الرحیم. عزیزان فرهیخته درود بر شما. من علیرضا چاودانی تهیه کننده و گوینده و بازیگر نمایش این برنامه از رادیو تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما بزرگواران هستم. فرهیختگان، مشرف الدین مسلم ابن عبدالله شیرازی، معروف به سعدی شیرازی، شاعر و نویسنده بزرگ قرون هفتم و هشتم قمری است. تخلص او سعدی است. به سعدی استاد سخن نیز میگویند. سعدی در کودکی پدر خیش را از دست داد و بیشتر اعضای خانواده او اهل علم، دین، دانش و فضیلت بودند. چنانچه خود نیز میگوید همه قبیله من عالمان دین بودند. مرا معلم عشق تو شاعری آموخت. سعدی در جوانی به مدرسه نظامیه بغداد که مهمترین مرکز علم و دانش آن زمان محسوب می شد رفت و به تحصیل ادب و تفسیر و فقه و کلام و حکمت پرداخت. او به شام، مراکش، حبشه و حجاز سفر کرد و پس از بازگشت به شیراز دست به تألیف شاهکارهای خود زد. سعدی در سال 655 سعدی نامه یا بوستان را به نظم درآورد و در سال بعد یعنی 656 گلستان را تألیف کرد. علاوه بر این قصائد، غزلیات، قطعات، ترجیبند، رباعیات، مقالات و قصائد عربی نیز دارد که همه را در کلیات وی جمع کرده اند. سعدی بین سالهای 690 تا 694 هجری در شیراز درگذشت و در همانجا به خاک سپرده شد. امروز می‌خواهم برای شما یک حکایت زیبای دیگر از گلستان سعدی را بگویم که زمانی به کار می‌رود که کسانی تنها ملاکشان در ارزیابی افراد ظاهر آنهاست. در این حکایت چنین آمده است: پادشاهی چند پسر داشت، ولی یکی از آنها کوتاه قد و لاغرندام و بدقیافه بود و دیگران همه قد بلند و زیباروی بودند. شاه به او با نظر نفرت و
خار کننده می نگریست و با چنان نگاهش او را تحقیر می کرد. آه این دیگر چه پسریست که من دارم؟ تمام پسران من رشید هستند و قوی هیکل، چون سر بلند و چون شیر ژیان قرنده و بالنده، اما این یکی در میان آنها نمی گنجد. هرچه تفکر می کنم می بینم که چیزهایی را از نظر ظاهری، بلکه خیلی چیزها، شب و روز تمام تفکر و اندیشه و تأملات من صرف این موضوع می شود که چرا او چنین شده است. به جایی هم نمی رسد. باید که در آگندگی این ملک با وزیر نیکندیش خود مشورت کنم، ببینم او در این خصوص چه چیزی می گوید. من ویژگی خاصی در این پسر خودم نمییابم. امیر به سلامت باد. کار ملک و کشور همواره مدارا باد. من در خدمت جلالت الملک هستم. فکر می‌کنم که شما باید طور دیگری هم به این قضیه بنگرید. او نیز از فرزندان والا مقام شماست. باید از زاویه دیگر هم به این قضیه نگریسته شود. آه چه میگویی وزیر؟ آخر نه او قد بلند است و نه چونان شیر قرنده. من میخواستم که او نیز مانند دیگر بچه های من باشد. میدانی؟
بله یا جلالت الملک، من متوجه این موضوع شده ام و میدانم که حضرتش چقدر در این خصوص در فکر و اندیشه هستند. اما من فکر میکنم که این موضوعی نیست که بخواهد تمام وقت شما را بگیرد و اندیشه شما را معطل خود گرداند.
آری درست است، اما وقتی که به آن فکر می کنم احساس می کنم که خلل بزرگی در زندگیم وجود دارد. آخر چه کنم؟ تمام بچه های من عالی هستند. از نظر ظاهر برای من خیلی اهمیت دارد.
بله قربان، هرچی که شما می فرمایید. اما بهتر است که از زاویه دیگر نیز به این موضوع نگریسته شود. شما خودتان را اذیت مکنید.
من نمیدانم اگر جنگی در بگیرد او چگونه با دشمن روبرو خواهد شد. با این جسه نحیف و ضعیف و لاغری که دارد، او چطور میتواند از پس لشکری براید؟ تمام فرزندان من چنین هستند، قوی پنجه چون خودم.
بله یا جلالت من، شاید او از نظر ظاهری مثل آنها نباشد، اما ممکن است از نظر هوش و بصیرت از همه آنها سرتر باشد. ما چه دانیم؟ باید او را در میادین دیگر هم تست بزنیم. شاید که سربلند و آبرومند بیرون درآید.
مثلا میگویی که چه کنیم؟ باید چشی به این را به کار ببرم تا بفهمم که او از زیرکی کافی در کارهای دیگر برخوردار است.
بله عزیزان فریخته، روزها و شبها فکر شاه به این موضوع صرف می شد و ما آن پسر از روی هوش و بصیرت فهمید که چرا پدرش با نظر تحقیرآمیز به او می نگرد. به پدر رو کرد و گفت: ای پدر، کوتاه خردمند بهتر از نادان قد بلند است. چنان نیست که هر کس قامت بلندتر داشته باشد ارزش او بیشتر است، چنان که گوسفند پاکیزه است ولی فیل مردار بو گرفته می باشد.
عجب، من تا به حال از این زاویه به این موضوع و مطلب ننگریسته بودم. عجب حرفی زدی پسر.
بله پدر، مرا در کارهای دیگر نیست، تست کنید. شاید هوش و شهادت و کاردانی من از آنها در مسائل دیگر بیشتر باشد. اینطور نیست که خداوند همه صفات و ویژگی های خوب را به یک نفر داده باشد. بعضی از آنها با تلاش و تدبیر و تأملات زیاد و زائد الوصفی که وصف و تحلیلش را می دانید به وجود می آید. یعنی شخص باید تمرین داشته باشد، ممارست کند تا به بعضی از آنها که فقدان آنها در ذات اوست دسترسی پیدا کند. بعضی از آنها پدر عزیزم اکتسابی است. به من فرصت دهید، شاید بتوانم که جبران کنم. بسیار خوب، این حرف تو در ما اثر کرد. به زندگی خود برگرد و سعی کن در همه چیز مبرز باشی. آفرین پسرم، آفرین. این از شهادت توست.
بله عزیزان، این حکایت از سعدی بیان کننده آن است که ارزش انسان به عقل و دانش اوست، نه به زیبایی های ظاهریش. و اما سعدی در حکایت شماره 21 کتاب گلستان میگوید: روزی تاجری که 40 خدمتگزار و 150 شتر بار داشت را ملاقات کردم. مرا به اتاق خود دعوت کرد. تمام شب آرامش و آسایش نداشت و با نگرانی میگفت: آه، فلان بارم در ترکستان است و فلان سرمایه ام در هندوستان و این سند را که میبینی سند فلان زمین است و این اسناد دیگر زمین های من که در بلاد دیگر است. چه دریاها پشت سر گذاشتم، چه خطرها کردم تا مال بر روی مال بگذارم، چه رنج ها کشیدم و چه بیدار خوابی ها. اینان که میبینی همینطور جمع نشدند دوست من، خطرها کردم، خطرها. در راه های دشوار پا گذاشتم، پا. میدانی دوست من چقدر انرژی از من رفته است؟
بله این مسئله در شما عیانه. به کشورهای زیادی رفتم: چین، ماچین، هند، ترکستان، همه جا را در نوردیدم. به سوریه رفتم، به یمن که پارچه ها آوردم. همواره به کار تجارت مشغول بودم. این همه مال که میبینی، این همه سوار که میبینی، این همه جاه و حشمت و جلال یک شبه حاصل نشده است. خون دلها خوردم ای دوست من.
بله، و یک بار می گفت: قصد رفتن به اسکندریه دارم، چنانجا دارای آب و هوای خوبی است. و اما پس از لحظه دوباره با پشیمانی می گفت: نه، دریای مغرب طوفانی و موج دار است. و سپس ادامه داد: ای دوست من، یک سفر دیگر دارم که اگر آن را انجام دهم بقیه عمر خیش را آرام زندگی خواهم کرد.
منظورت چه سفری است دوست من؟
گفت: گودرد ایرانی را به کشور چین ببرم، چون شنیدم آنجا قیمت زیادی دارد. بعد از آنجا کاسی چینی به روم برم و پارچه رومی به کشور هند و فولاد هند را به سوریه یعنی حلب ببرم و شیشه یعنی الماس سوری به یمن
و پارچه یمنی به ایران آورم و بعد از این کارها تجارت را رها کنم، فقط بخسبم و بخورم و جز خواب به چیز دیگری ننگرم. و میدی ای دوست من، من چه میگویم؟ فقط خوردن و خوابیدن. آری، چنین خواهم کرد، زین پس چنین خواهم بود.
و آنگاه رو به سعدی کرده و گفت: ای سعدی، هم حرفی بزن، از چیزهایی که دیده و شنیده ای بگو. آیا شنیدی روزی یک تاجر در بیابانی از اسبش فتاد؟ در هنگام افتادن
این جمله را گفت:
آه، چشم هرس و طمع انسان طالب دنیا یا با قناعت پر می شود یا با خاک گور. آه، من در زندگی خیش قانع نبودم، فقط هرس و طمع داشتم. آه، این چه خوره ایست که در جانم فتاده است. روز و شب مرا می خورد، می ساید، ذهنم را فرسایشی کرده است. خسته و ملول شدم، هرچه جمع می کنم باز کم است، باز کم است، باز می بینم کم است. خدایا بر من رحم کن، رحم کن. عمری را در این وادی گذراندم، وادی سرگردانی، دیگر خسته شدم.
بله عزیزان، اگر انسانی در زندگیش قانع نباشد، فقط حرص و طمعش با مردن پایان میپذیرد. این حکایت از سعدی نیز صفت ناشایست حرص و طمع را به ما یادآوری میکند. و اما سعدی حکایت می کند که شخصی را در خانهش دیدم بسیار عاقل و فهمیده و آثار بزرگی در او پیدا و از باهوشی بسیار نظر پادشاه را به خود جلب کرده بود. یکی از خردمندان و بزرگان شهر گفت:
توانگری به هنر و عاقل بودن است، نه به ثروت فراوان داشتن. باید که در زندگی هنر داشت و عقل داشت و حکمت. این هاست که بشر را به سرمنزل مقصود می رساند و از شاه ویل حسادت و طمع و خودپسندی و خودبینی رهایی می باشد.
همسن و سالان او بسیار به او حسادت کردند و او را به خیانت متهم کردند و در کشتن او سعی کردند، اما بیفایده بود. پادشاه یک روز پرسید که علت خصومت و دشمنی اینان چیست؟ آن شخص گفت: من با همه مهربان بودم و همه را راضی کردم قربان، مگر حسود را که راضی نمی شود، به جز این که سبب از بین رفتن شایستگی من نزد شما شود. می توانم تمام تلاشم را بکنم که کسی را آزرد خاطر نکنم، اما حسود را کاری نمی توانم بکنم که از درون خود به رنج گرفتار است و تنها رهایی از آتش حسادت مردن است، که از مشقت حسادت جز به مرگ نمیتوان رسید. بله عزیزان، این حکایت از سعدی صفت ناشایست حسادت را و البته این ضرب المثل فارسی که میگوید حسود هرگز نیاسود را به ما یادآوری میکند، که البته انواع و اقسام مختلف و گوناگونی دارد و در بین مردمان نیز به انواع و انها و شکل‌های گوناگون ظهور و بروز می‌کند. بله عزیزان، در این برنامه از صفاتی گفتیم که اگر انسان به آنها آلوده گردد، شاید بتواند سخت از آنها رها گردد، زیرا آنها مانند قل و زنجیر به دست و پای او می‌پیچند و جان او را می آزارند و روح او را می خورند. حرص و طمع، عداوت، دروغ، حسادت از جمله این رذائلند، رذائلی که در هر کس جمع باشد قطعا او را می بلد، چرا که روح و روان انسان را به بازی می گیرند. و اینجاست که اهمیت داستان هویدا می شود. او را به بازی می گیرند و او ملعبه دست این صفات و ویژگی ها و میزاتی می شود که هیچگاه در زندگی فردی و اجتماعی به کار او نمی آیند، چون همواره فرهیختگانی در همه جا هستند که این مسائل را رصد می کنند. الحسود لا یسود. حسود هیچگاه به آرامش نمی رسد، چون از درون خیش آتشی را برافروخته است که خاموشی ندارد.
بعد عزیزان فرهیخته، انشاءالله که همه ما مزین به صفات و ویژگی های حسنه اخلاقی گردیم، انشاءالله. به روز مرگ چو تابوت من روان باشد، گمان مبر که مرا درد این جهان باشد. برای من مگری و مگو دریغ دریغ، به دام دیو در افتی دریغ آن باشد. جنازه ام چو ببینی مگو فراق فراق، مرا وصال و ملاقات آن زمان باشد. مرا به گور سپردی مگو ودا ودا، که گور پرده جمعیت جنان باشد. کدام دانه فرو رفت در زمین که نرست، چرا به دانه انسانت این گمان باشد. فرو شدن چو بدیدی بر آمدن بنگر، غروب شمس و قمر را چرا زیان باشد. تو را چنان بنماید که من به خاک شدم، به زیر پای من این هفت آسمان باشد. تا درود و مشال دیگر بدرود، توفیق حضرت اخیارتان، خدا نگهدار.
برم آمد شمس و قمرم آمد شمعم بسرم آمد، شمس و قمرم آمد، شمعم بسرم آمد،
آن سیم برم آمد، آن سیم برم آمد، آن کانی زرم آمد، آن کانی زرم آمد،
شمس و قمرم آمد، شمعم بسرم آمد، شمس و قمرم آمد، شمعم بسرم آمد.
از وی خبرم آمد، از وی خبرم آمد،
شمس و قمرم آمد، شمس و بصرم آمد، شمس و قمرم آمد، شمس و بصرم آمد،
آن سیم برم آمد، آن سیم برم آمد، آن کانی زرم آمد، آن کانی زرم آمد،
شمس و قمرم آمد، شمس و بصرم آمد،
از وی خبرم آمد، از وی خبرم آمد،
شمس و قمرم آمد، شمس و بصرم آمد، شمس و قمرم آمد، شمس و بصرم آمد،
آن سیم برم آمد، آن سیم برم آمد، آن کانی زرم آمد، آن کانی زرم آمد،
شمس و قمرم آمد، شمس و بصرم آمد، شمس و قمرم آمد، شمس و بصرم آمد.
چون او سپرم آمد، چون او سپرم آمد،
شمس و قمرم آمد، شمع و بصرم آمد، شمس و قمرم آمد، شمع و بصرم آمد،
آن سیم برم آمد، آن سیم برم آمد، آن کان زرم آمد، آن کان زرم آمد،
شمس و قمرم آمد، شمع و بصرم آمد، شمس و قمرم آمد، شمع و بصرم آمد، شمس و قمرم آمد، شمع و بصرم آمد.
همراهان گرامی، کم کم به پایان برنامه های شامگاهی نزدیک می شویم. در این لحظه جاذبه های ایران زمین را می شنوید.
هر گل که بهار تاجیکستان دارد، وان بوی شکوفه‌زار ایران دارد. شیراز و خراسان و بهار باغش، یاد از چمن و باغ زرافشان دارد. جاذبه های ایران زمین.
ایرانگردی یعنی یک دنیا خاطره چشم نواز. بفرمایید.
به نام الله، خدای پاک و بی همتا. شنونده های عزیز و ارجمند، همراهان گرانقدر و صمیمی، یاران جان، همسفران خوب و نازنین برنامه جاذبه های ایران زمین، سلام و درود فراوان بر شما باد. سپاس که قصد همراهی با این برنامه را دارید. جاذبه های ایران زمین تقدیمتان میگردد. بنده نوشین مجاب، گوینده و تهیه کننده این برنامه، در خدمت شما عزیزان از اینکه قصد دارید با ما همراه باشید و همسفر سپاسگزار هستیم. شنونده های جان، یاران همراه، همسفران گرانقدر، برنامه جاذبه های ایران زمین شما را از طریق امواج رادیویی به مناطق مختلف ایران زمین میبرد تا آشنا شوید با جاهای دیدنی، جذاب و شگفت‌انگیز ایران زیبا.
شمال و جنوب و غرب ایران پر از دیدنی های زیباست. سفر به ایران و ایرانگردی از آرزوهای من است.
دوستان عزیز شنونده، اینک سفر کوتاه داریم به ترکمن صحرا، سرزمین سرشار از زیبایی‌های طبیعی و فرهنگی با وسعتی حدود 20 هزار کیلومتر در شمال ایران واقع شده و به عنوان یکی از جاهای دیدنی گلستان هر ساله پذیرای گردشگران بسیاری است. جاذبه های دیدنی ترکمن صحرا آنقدر متنوع است که هر گردشگری و با هر سلیقه‌ای می تواند از سفر به این منطقه لذت ببرد. طبیعت گردان می توانند از تماشای دشت های سرسبز و تپه های ماهور و غیره لذت ببرند و سکوت و آرامش خاصی را تجربه کنند. برای رفتن به منطقه خالد نبی و تپه های ماهوری و قبرستان و دریاچه اعجاب انگیزش باید خودتون رو به شهر کلاله در استان گلستان برسانید و از اونجا با طی مسافت 50 کیلومتری و کاملا آسفالت به سمت روستای گچسو حرکت کنید. برای دیدن بنای باشکوه گنبد قابوس که بلندترین برج آجری جهان هم محسوب می شود، شما باید به شهر گنبد کاووس در استان گلستان سفر کنید.
در سفر هیچ مقصدی وجود ندارد. این چرخه همیشه ادامه دارد و این راه است که اهمیت دارد. اگر از امتحان کردن غذاهای جدید، فرهنگ‌ها و رسم و رسوم جدید، مردم جدید، عقاید و باورهای جدید بدتان می آید، بهتر است در خانه بمانید. دنیا دقیقاً مثل یک کتاب است که افرادی که سفر نکند مانند این است که یک صفحه آن را خوانده باشد. دنیا پر از جاذبه های دیدنی است. سفر کنید.
سفر به آدم انرژی، روح و توان دوباره کار میدهد.
به نظرم اول برید تپه های مخملی و ماهوری ترکمن صحرا که امسال به دلیل بارش های زیاد حسابی رویایی شده. یه قبرستون اعجاب انگیز هم داره که والا من موندم شبیه چی. بعدم برو دریاچه فصلی بی‌نظیرش و با عکاسی تو اون دشت شقایق و مزارع کلزاش کارت پستالی ترین عکسای زندگی تو ثبت. حالا که ترکمن صحرا رفتی، بلندترین برج آجری جهان تو گنبد و اون غذای معروف ترکمن ها یعنی چک درمه فراموش نشه که فوق العاده رویاییه.
ایران سرشار از جاذبه ها، ایران سرشار از طبیعت بکر و زیبا،
دماوند و شکوه البرز.
ایران سرزمینی دلیران است.
آذربایجان تنوع سنت و تاریخ.
ایران سرزمینی ماندگار. خراسان و مشهد مقدس و صفای حرم. جاذبه های ایران زمین. جاذبه های ایران زمین برنامه ای از گروه فرهنگ و معارف اسلامی رادیو تاجیکی. گوینده نوشین مجاب، تهیه کننده نوشین مجاب. در این برنامه با ما از طریق امواج رادیویی همسفر باشید تا شما را با جاذبه های گردشگری ایران زمین بیشتر آشنا بسازیم.
تعطیلات رفتی شمال، سری نپیف سمت موتل و نمک آبرود. چالوس کلی دیدنی داره که نمیدونستی. اول برو روستای دلی رو توی این آبگرم طبیعی با ویو کوهستان خستگی جاده رو از تنت بیرون کن. اگرم میخوای یه طبیعت فوق‌العاده ببینی، از تماشای دهکده الیت غافل نشو، حتما یه سر بزن اونجا. حالا که الیت هستی، حیف آبشار سیاه چشمانو از دست بدی و از صدای آب توی این طبیعت بکر آرامش نگیری. اما اگه میخوای یکی از رویایی ترین مناطق ایرانو ببینی و تو دل طبیعت غرق بشی، فقط باید بری رجه. صبر کن، هنوز تموم نشده. تا حالا از نزدیک مرداب زمردی دیدی؟ همچین جایی فقط تو چالوس دیده میشه. برو مرداب وربن که کارت پستالی ترین منطقه عمرتو میبینی. حالا بگین قشنگ ترین شهر شمال کجاست؟
به نظر من شادی آورترین لحظه زندگی هر کسی در زندگی وقتی است که قدم به سرزمین ناشناخته می گذارد. در مقابل چیزی که روحتان را به پرواز در می آورد، ترسی نداشته باشید. سفر یکی از آنهاست. سفر باعث می شود تا به عظمت این دنیا پی ببرید، چون می بینید که در چه جای کوچکی زندگی می کنید. برنامه جاذبه های ایران زمین شما را دعوت می کند به یک سفر خوب و مهیج پر از جاهای دیدنی از طریق امواج رادیویی جاذبه های ایران زمین از رادیو تاجیکی. یاران همراه، شنونده های خوب برنامه جاذبه های ایران زمین، سفر ما در جاده چالوس است. برای رسیدن به آب گرم دلیر باید از جاده چالوس به سمت مرزن آباد بروید. پس از رسیدن به مرزن آباد باید از جاده فرعی روستای دلیر به سمت روستای دلیر بروید. پس از رسیدن به روستای دلیر آب گرم در سمت شمال غرب روستا قرار دارد. دهکده ایلید. روستای ایلید چالوس یکی از روستاهای ییلاقی و خوش‌آب و هوای استان مازندران است که در بخش مرزن آباد شهرستان چالوس واقع شده است. برای رفتن به روستای ایلید می توانید از طریق جاده چالوس مرزن آباد اقدام کنید. پس از رسیدن به مرزن‌آباد با طی کردن حدود 40 کیلومتر به روستای ایلید خواهید رسید. و اما آبشار سیاه چشمان، یکی از جاذبه‌های طبیعی و تماشایی استان مازندران در دل ارتفاعات جنگلی البرز و در نزدیکی روستای ایلید و روستای دلیر در بخش مرزن‌آباد شهرستان چالوس واقع شده است. منطقه کوهستانی رجه، مرز بین روستای فشکور و ایلید و دلیر در مرزن‌آباد چالوس می باشد که چشم‌انداز رویایی و آب و هوای بی‌نظیری دارد.
ایرانگردی یعنی یک دنیا خاطره چشم نواز. بفرمایید.
خراسان و مشهد مقدس و صفای حرم،
اصفهان نیمی جهان.
سلام، علیرضا شفایی هستم، گزارشگر برنامه جاذبه‌های ایران زمین. در این برنامه می‌خوایم سفری داشته باشیم به جاده چالوس و دیدنی‌های این مسیر رو خدمتتون معرفی کنم. جاده چالوس یکی از زیباترین جاده‌های دسترسی مردم تهران و کرج به شمال ایران محسوب میشه. مناظر و چشم‌اندازهای بی‌نظیری در محور چالوس کرج وجود داره و این مسیر یکی از پرطرفدارترین مسیرهای منتهی به شمال ایران محسوب میشه. به دلیل اینکه اکثر گردشگران مسیر جاده چالوس رو برای لذت بردن از مناظر زیبای آن ترجیح میدن، در اکثر مواقع به خصوص در تعطیلات ترافیک سنگینی در این مسیر حاکم هست. در طول مسیر جاده چالوس جاذبه‌های طبیعی فوق‌العاده و زیبایی وجود داره که میتونید در سفر به چالوس در بین راه از اونها بازدید کنید. در ادامه جاذبه‌های طبیعی که در این مسیر میتونید از اونها بازدید کنید رو حضورتون معرفی میکنم که میتونید با آشنایی با تک تک اونها این بار در سفر به چالوس به بازدیدشون برید و از مناظر جذابشون لذت ببرید. اولین مورد آبشار هفت چشمه هستش که در کیلومتر 17 جاده کرج به چالوس واقع شده. مورد بعدی مرداب هسل هستش که در کیلومتر 10 چالوس به مرزن‌آباد واقع هستش و مورد بعدی آبشار نوجان در کیلومتر 15 کرج به چالوس هست. از غار یخمارات هم میتونید در شهر گچسر دیدن کنید و از باغ لاله ها در کیلومتر 54 جاده کرج به چالوس و قبل از پیست اسکی دیزین میتونید دیدن کنید. خود پیست اسکی دیزین هم یک مکان دیدنی جذابی هستش که اولین پیست اسکی ایران هست. همچنین میتونید از آبشار هریجان در روستای هریجان و در مسیر کرج به چالوس دیدن کنید.
صنعت گردشگری یکی از منابع مهم اقتصادی و عاملی مؤثر در توسعه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی جوامع انسانی محسوب می شود. این صنعت ضمن درآمدزایی و ایجاد کارآفرینی بسیار گسترده، موجب نزدیکتر شدن ملل، اقوام و فرهنگ‌ها به یکدیگر شده و به صورت مستقیم و غیر مستقیم در ارتقا و بهبود شاخص‌های اقتصادی کشورها مؤثر است. صنعت گردشگری چهارمین صنعت درآمدزای جهان به شمار می‌رود. شنونده های عزیز و ارجمند، از اینکه با برنامه این هفته جاذبه های ایران زمین با ما همراه بودید سپاسگزار هستیم. این برنامه وقتش به پایان رسیده. همه شما خوبان را به خداوند بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار.